بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فرع اول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فرموده بودند که چون وجود اصیل و ماهیت اعتباریه، بنابراین تمامی حمل‌های از یه جهت، مثلا جناب علامه طباطبایی حمل‌های وسیع رو مرهون وجود میدونه، از یک منظر خیلی عام در نظر بگیریم که منطور ذهنها شلوغ میشه، اصلا تمام حمل‌ها وابسته به وجود هست. یعنی تا پای وجود به میان نیاد حیث اطلاقی نمیشه، تا پای وجود به میان نیاد حیث تحلیلی نمیشه. الان ما تو فضای حیث تقییدی هستیم. تو فضای حیث تقییدی ما تا کنون بحث کردیم که هرگاه وجود رو حمل میکنیم بر واقعیت هایی که از جنس وجود نیستند ولیکن موجودند، هرگاه وجود تحقق واقعیت داشتن را حمل میکنیم بر موضوعاتی که این موضوعات به لحاظ سنخ ذاتشون طرد عدم و نفی سفسطه نمی کنند، تمام اون موارد چیستش؟ به حیثیت تقیید وجود صورت میگیره. این بحثایی بود که تالا گذروندیم. علامه حالا بگیم ارتقا داره تو فر اول میده یا میخواد از بحثای سابق استفاده بکنه، هر چی هستش وقتی فرمیه نه بحثای سابق میخواد استفاده بکنه، در صورت یک نوع ترقی تو این بحثه. ترقی نه اینکه حتما درست باشه، این منظورم نیست. یعنی داره میگه نه تنها در گزارهایی که محمولها با موضوعها این نسبت دارن حیث تقییدیه، بلکه در حملهای ماهوی ششگانه‌ای رو که جلسات قبل ما معرفی کردیم، به ویژه حمل ماهوی نوع اول و نوع دوم و نوع سوم هم به حیث تقییدیه و واسه در عروض وجود صورت میگیره. این بحث خیلی مهم و اساسی بود. توجه کنید یه چیز لغزنده اینجا وجود داره، ماهیت و هرچه که ماهیت دارد به لحاظ تحقق مرهون ماهیته، مرهون وجوده. این بحثی بود که قبلا گذراندیم. ماهیت و هرچه ماهیت دارد، ذاتش، ذاتیاتش، لوازم ذاتیش، نمیدونم لازمه وجود ذهنیش، لازمه وجود خارجیش و اعراض مفارقش، همه اینها به حسب وجود تحقق پیدا میکنه. بحث ما اینجا سر تحقق نیستا. محمول در این گزارها تحقق نیست. محمول در این گزارها چیه؟ الانسان و انسانون انسانه. الانسان و حیوانون یا ناطق چیه؟ حیوان و ناطقه. مثلا در فرضون که الانسان و ممکنون چی؟ امکانه. محمول اینهاست. ما نسبت این محمول رو با این موضوع داریم میسنجیم. بله، امکان اگر بخواد در عالم واقع تحقق داشته باشه زیر سر چیه؟ وجود. بحث در این نیست. اگر شما تحقق اینا رو در نظر بگیرید، گزارتون تغییر پیدا میکنه. گزارتون میشه چی؟ الامکان الماهوی موجودون مثلا. بله، موجودون بل وجود، هیچ کسی درش بحثی نداره. چنانچه الانسانو موجودون بل وجود، چنانچه فرض کنید که الحیوانو موجودون بل وجود، الناطقو موجودون بل وجود، الامکان الماهوی موجودون بل وجود، المایت به معنی معقول ثانی موجودون بل وجود. در این هیچ تردیدی نیست. اصلا این دعوا و نزاعی که دیروز اشاره کردیم در این بحث نیست. یعنی در این که همه چیز به وجود متحققان بحثی نیست. بحث در این استش که انسان انسان است با حیث تقییدی وجود باشه. توجه کردید؟ حتی تا این مقدارم فعلا میگیم بحثی نیستش که به لحاظ ظرفی و حینی محتاج به بستر وجوده. و تا این مقدار یه مقدار تضمین میکنیم. توجه کردید؟ ولی ادعای علامه بیش از اینه. ظاهر عبارتهای علامه بیش از اینه. میخوان بفرمان که چنانچه در گزارها وقتی متحققون و موجودون محمول واقع شد و موضوع ما اون شرایطی داشت که عرض کردیم، اونجا با حیث تقییدی وجود این موضوع این محمول رو داره، در این سه گروه از گزارها هم وجود همین نقش رو بازی میکنه. محل بحث و گفتگو در این قسمته. حالا در صورت ما عبارت‌های هم فرمایش علامه رو هم مثلا چیزی که به ذهن میرسه به لحاظ کارهایی که صدر متعین انجام داد، جلسه دیروز بررسوندیم، سه نوع از حمل دیگه باقی مون. حمل ماهوی که شما لازمه وجود ذهنیش رو بر ماهیت حمل میکنید، یه قسم دیگر در واقع در جایی که شما لازم وجود خارجی ماهیت رو بر اون ماهیت حمل میکنید، و اون آخری هم در واقع در جایی هستش که لوازم نه اعراض مفارق رو بر ماهیت حمل میکنید. تمام اینها نشون میده که اینا خاصیت های وجوده و بالوجود محقق میشه، در اینها اختلافی نیستش ها. توجه، یعنی اینکه مثلا وجود ذهنی این خواص رو برای ماهیت آورده، نه ماهیت به ماهی ماهیت این خاصیت داشته باشه، درش بحثی نیست و اختلافی نیست. که الان مثالاشو میزنیم، چنانچه در لوازم خارجی هم همینه، در اعراض مفارق هم بحث همینجوری رو توضیح خواهم داد. و کذا لازم الوجود ذهنی کنوعیت دل انسان. انسان وقتی بیاد تو ذهن، نوعیت معنا داره، کلیت معنا داره، جنسیت معنا داره. مثلا اون بحث کلیت را اگه ایشون مثال میزد که بعدن هم ایشون در جایی مطرح میکنه، تو همین فرع دوم مطرح میکنه، خیلی راحت تر بود. ببینید انسان کی متصف به وصف کلیت میشه؟ آیا اون وقتی که موجود در به وجود خارجیه؟ نه، انسانی که موجود است به وجود خارجی، الان دیگه نباید کسی بگه مگه میشه ماهیت انسان در خارج موجود بشه؟ ولی دیگه برای بحثی کردیم، مثلا کلیه طبیعی در واقع یکی از بحثایی که بعدا میتونید تو آثار ملادی سبزواری، در آثار صدر المتعلم پی بگیرید، و خوب بود یه اشاره‌ای صدر المتعلم مطرح میکرد، این بود که این بحث رو میبرد تو بحث کلیه طبیعی. یعنی بحث اعتباریت ماهیت حقیقتا رو کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی که بگیم همه شاخه‌هاش رو میگیره، حتی همین ماهیت موجوده رو هم شامل میشه. توجه کردید؟ چون کلیه طبیعیه دیگه. اگر یادتون باشه، این داخل پرانتزه، یه بحثی اینها در کلیه طبیعی دارن که آیا کلیه طبیعی در خارج موجود هستش یا موجود نیست. خیلی روشن، خیلی خوب بود به عنوان یک فرق علامه طباطبایی اشاره می‌فرمود. توجه کردید؟ هم صدر المتعلم تذکر داد، هم حاجی سبزواری خیلی شفاف در آثارش تذکر داد، گفت ما اگر در این مباحث گفتیم ماهیت اعتباریست، فکر نکنید تون اختلافی که تو کلیه طبیعی وجود داره که آیا کلیه طبیعی در خارج هست نیست، اگر هست در ضمن افرادشه، به این وجود فردشه، اون اختلافاتی که اونجا هست، فکر نکنید ما در این بحث اگر قائل به اعتباریت ماهیت هستیم یعنی میخوایم بگیم کلیه طبیعی تو خارج موجود نیست. خیلی عبارت شفاف، یعنی یکی از قرائن و متون خیلی شفافی که نشون میده صدرا و صدرائیان در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نمیخوام بگن ماهیت هویت ذهنی داره، همون متن هاست. خیلی قشنگ جناب ملادی سبزواری، حالا آدرسش دقیق تو ذهنم نیست، ولی تو همون جلد اول شرح منظومه تو مباحث منطق آورده، تو بحث کلیه طبیعی که مطرح میکنه که این کلیه طبیعی آیا در خارج محقق هستش یا نیستش، یه دفعه دخل مقدر میکنه. ممکن کسی برگرده بگه شما و جناب صدر المتعلین و پیروان صدر اینا که همه اعتباریت ماهیت رو قائل شدید، وقتی اعتباریت ماهیت رو قائل شدید میدونید ماهیت هم کلی طبیعیه، پس معلوم میشه کلی طبیعی فقط تو ذهن موجوده، نمیدونید تو خارج بیاد بر اساس این مبنا. ایشون میگه مبادا چنین فکری بکنید، مبادا فکر بکنید که حالا که ما گفتیم ماهیت اعتباریه، پس در اون بس نتیجه بگیرید که کلی طبیعی هرگز نمیتونه تو خارج محقق بشه. نه، اصلا ربطی به هم دیگه نداره، دو فضای مختلفه. خیلی واضح کلماتی اونجا وجود داره که مسئله اعتباریت ماهیت بر اساس فهم صدرا در ذهن ما تدقیق خواهد شد. میتونن دوستان مراجعه بکنن، حالا یادم باشه من آدرسش هم خدمتتون بعداً عرض خواهم کرد. حالا در صورت الان شما وقتی که کلیت رو با انسان لازم میکنید، انسان در خارج وقتی هست صفت کلیت رو نداره، چون متشخصه، که تشخص رو میشه لازم خواهیم کرد، متشخص و تشخص و جزئیاتش غیر از جزئیات منطقیه وقتی تو خارجه. اما وقتی که انسان میاد تو ذهن انسان قرار میگیره، میبینین یه خاصیتی پیدا کرده. چه خاصیتی؟ انتباق پذیر بر کثیرینه. شما همین انسان رو که تو خارجه اگر از این حیث بررسی بکنی، این صفت ازش استخراج نمیکنی، ولی انسان وقتی میاد تو ذهن میبینید انتباق پذیر بر کثیرینه. پس معلومش این خاصیت وجود ذهنی انسانه، یعنی به حیثیت تقییدیه وجود ذهنی این محمول بر این موضوع می نشینه. یعنی واقعا انسانی، الان این کلمه حس تقییدی اینجا نگاه کنید، یعنی مثلا انسان کلی هستش، اینجا مجازیه، مجازی یعنی اصلا انسان کلی نیست، نه انسان کلیه واقعا، یعنی تو فضای ذهن واقعا انسان متصف به صفت کلیت هست، ولی این رو به چه لحاظ این صفت رو پیدا کرده؟ به خاطر وجود ذهنی شدن. این بحث دوستان در جای دیگه در بدایه دیدن، از نظر فیلسوفان به محض اینکه یه چیزی ذهنی بشه چی میشه؟ کلی میشه. ایشون یه جایی بحث رو باز خواهیم کرد و تفاوت بحث منطقی و فلسفی اینا رو عرض خواهیم کرد، ولی در حسابت اون بحثه، یعنی خاصیت وجود ذهنی انطباق پذیر بر کثیرین بودنه. اگر انسان متصف به صفت کلیت میشه به لحاظ وجود ذهنی، اصلا وجود ذهنی خاصیتش اینه. پس بنابراین انسان حقیقتاً در ذهن متصف به کلیت میشود بیان که وصف خود ذات او کلیت باشد، ذات ماهیت. این وصف از کجا میگیره؟ از وجود ذهنی میگیره. این بحث هم به دلیل اینکه ما اون بحث دیگه رو خوب بفهمیم میتونه مؤثر باشه. اصلا تو فضای ذهن هستیم ما، یه وصفی رو برای انسان داریم مطرح میکنیم، علامه میفرماد این به حیثیت تقیده وجوده. اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه این وصف از آن هویت ذاتی انسان به ما و انسان نیست، ولیکن به دلیل ارتباطش با وجود ذهنی و اینکه خاصیت ذاتی وجود ذهنی انطباق پذیر هستش، ولذا این خاصیت رو میده به چی؟ به انسان. انسان در واقع این خاصیت رو پیدا میکنه. میدونی از نظر فیلسوفان فقط انسان نیستش که وصف کلیت پیدا میکنه، حتی زیدم که جزئی ما تو منطق حسابش میکنیم، چون تو فضای ذهن حاصل میشه. من انشالله بعدا اینو توضیح خواهم داد، چون یه گیرهای اینجا وجود داره، بعضی احساس تنافی میکنن، اونجا توضیح خواهم داد. بحث خاصیت انطباق پذیری هستش که در تمام مفاهیم ذهنی وجود داره. پس ببینید اینجا خیلی راحت علامه گفته و ما هم قبول میکنیم و بحثی هم نیست. ببینید بیان رو، و کذال لازم الوجود ذهنی، لازمه خاصیت وجود ذهنیه و لذا ما به انسان میدیم. این و کذا لازم الوجود ذهنی یعنی چی؟ و همچنین است اگر لازمه وجود ذهنی یک ماهیت بر او حمل شود. لازمه وجود ذهنی ماهیت بر لازمه وجود ذهنی انسان چیه؟ کلیت. کلیت رو بر انسان شما حمل میکنید. گزاره رو درست توجه کنید، بحث الانسان و کلیون هست، بحث الانسان و نوعان هست، بحث الانسان و جنسان هست. این کلیت که حالا به مدل‌های مختلف در میاد، یا نوعیت یا جنسیت و امثال اینها میشه، اینا خاصیت وجود ذهنیه. کن نوعیت للانسان. خب گروه پنجم از حمل‌های ماهوی چیه؟ اون وقتی هستش که ما بیاییم لوازم وجود خارجی یک ماهیت را بر اون ماهیت حمل بکنیم. اینجا توجه داشته باشید، یعنی شما یه ماهیتی دارید، این ماهیت هر وقت موجود به وجود خارجی باشه این خاصیت رو بروز میده. این نشون میده که این خاصیت اولا و به ذات مال اون وجود خارجیه، ثانیاً و بالعرض مال ماهیتشه. ثانیاً و بالعرض که الان میگیم مثلا اگه گفتم مثلا خاصیت حرارت مجازن مال ماهیت آتشه، حقیقتاً مال وجود آتشه، نباید از این مجازن یه وقتی استفاده های دیگری با این همه ارزشوشی زدیم داشته باشید. توجه کردید؟ بگید یعنی مثلا ذهن ما اینجوری نسبت میده. نه، بحث مجاز تکوینی حقیقی نفس الامریه، بحث حقیقت و مجازی است که هستی سر میده. توجه کردید؟ بحث در اونه. ما الان بحثمون این هستش که این ماهیت آتش خاصیت حرارت و نور و اینها رو دارد، اون وقتی که موجود به وجود خارجی. اگه تو ذهن بیاد نه، این اتفاق نمیفته، نه گرما داره نه روشنایی داره. وقتی که تو فضای خارج محقق میشه این خاصیت ها رو از خودش بروز میده. پس معلوم میشه اینا خاصیت های وجود خارجیه، منتها این وجود خارجی به دلیل اینکه دارای ماهیته که اون ماهیت آتش باشه، ما این خواص رو به چی نسبت میدیم؟ به ماهیت نسبت میدیم. توجه کردید؟ پس اینا میشه لوازم وجود خارجی که انتساب به ماهیت پیدا بکنه. الله میفرماد باعث تقلیدی هست و کاملا هم درسته. ببینید بیان رو، و لازم الوجود الخارجی، و لازم الوجود الخارجی و کذا، یعنی همچنین هستش حمل لازم وجود خارجی بر یک ماهیت. همینا تو تقدیر ها، توجه کردید؟ همین رو که الان میگیم همه تو تقدیر، نه همچنین استش حمل لازم وجود خارجی بر ماهیت، اونم به حیثیت تقییدی وجود هست. حتما حواس ها جمع باشه. توجه کردید؟ این که مثلا حالا شلوغ هستش، اون ور نشستیم اینا، و ساعت 11 و نزدیک ظهر و یه وقتی مثلا خمار بشیم و خواب بریم و اگه خواب نرفتیم تو خیالات بریم نبریم، این فایده نداره، توجه کردید؟ و کذا لازم الوجود و لازم الوجود الخارجی کل بروده لسلج، مثل برودت نسبت به سلج. اما بروده سلج برف مثلا، توجه کردید؟ خب الان خوب تناسبی نزدیک شدیم به برف و اینا، این مثال زدن بعد نیم، مثلا بعد تلویزیون مثلا گاهی وسط تابستون داره فیلمای زمستون رو پخش میکنه، توجه کردید؟ یا وسط زمستون داره فیلمای تابستون، مثلا حس نمیکنه چه خبره، توجه کردید؟ کل برودت لسلج، مثل برودت برای سلج. حالا سلج یک ماهیته، این ماهیت خاصیت برودت داره، وقتی تو ذهن بیاد خاصیت برودت داره، وقتی تو خارج بیاد، وقتی تو خارج بیاد خاصیت برودت داره، وقتی تو خارج بیاد خاصیت برودت داره، معلوم میشه که این خاصیت ذات ماهیت نیست، برخلاف امکان. امکان برای ماهیت، ماهیت اصلا امکان ماوی ول بکن ماهیت نیستش، توجه کرد؟ ماهیت موجود باشه همراهش هست، معدوم باشه همراهش هست، نمیدونم تو ذهن باشه همراهش هست، تو خارج باشه همراهش هست، این لازمه در واقع خود نفس ماهیت. البته برخلاف دیدگاه علامه، علامه فرمودن و دوانی که فرمودن اینو لازم الوجوده اینه، نه لازمه یه ذات ماهیت، توجه کردی؟ و این بحث بحث مهم نیست، ایاتون باشه بلاد اون بحثی که تو بدایی داشتید یادتون هستش که چرا حکما میگن معالیل در بقا هم محتاج به علتن، در حالی که متکلمین نمیتونستن اینو بگن. متکلمین چون سر نیازمندی رو حدوث میدونن، فقط در لحظه اول محتاجه، دیگه در مابقی معلول محتاج به علت نیستش، مگر تو اون تغییر و تحولات تو ذاتش محتاج نیستش، توجه کردید؟ ولیکن تو فضای حکمی گفته میشه نه، معالیل در عمق ذاتشون محتاج به علت هستن. دلیلی که حکما میگفتن بحث امکان ماهوی بود، غیر از صدر المتعلین که نظر دیگه ای داشت، اونا امکان ماهوی رو مطرح میکنن، یعنی امکان ماهوی خاصیت ذاتی خود ماهیته. اگر بیان علامه رو در اینجا بپذیریم که بگیم خاصیت ذاتی خود وجوده، خیلی اینجا درد سر پیدا میکنیم، یعنی دامنه این حرف در خیلی از بحث‌های دیگه هم باید تعقیب بشه، درجه که اونجا هم این بحث‌ها نشون داده بشه. حالا در هر صورت این بحثی است که علامه طباطبایی رضوان الله مطرح کرده، ممکنه معنای مد نظرش باشه که در ذهن ما خطور نکرده باشه، ولی اگر این معنا باشه، همین معنا به نظر میرسه که مخدوش باشه و هم لوازم و توالی نادرستی داره که اونا رو باید ما توجه بکنیم. و لازم الوجود الخارجی کل بروده لسلج، این دسته پنجم. اما دسته ششم از در واقع حمل‌های ماهوی اونجایی هستش که شما میاید اعراض مفارق یک ماهیت رو بر ماهیت حمل میکنید. اعراض مفارق یک ماهیت وقتی برای یک ماهیت حمل بشود، این نشون میده که خاصیت ذاتی خود ماهیت نیست. تازه اونجایی که خاصیت ذاتی خود ماهیت بودم الله میفرمود چیه؟ بالوجوده. اینجا دیگه به طریق اولا بالوجود هسته، یعنی باعث تقیده وجوده. والمحمولات غیر اللازمه کل کتاب للانسان، بله این انسان منظور طلبه هست، توجه کردی؟ چون طلبه دست به قلم نمیبرن که یه چیزی بنویسن، بعد حرف رو میتونیم بزنیم، سخنرانی میتونیم بکنیم اینها، ولیکن بخوایم بنویسیم نه، این خیلی زورمون بیاد که دست به قلم بره. اینا کارهای دیگران دانشگاهی ها، اینا افراد بیکار میکار، اینا زیاد هستن، مقاله مینویسن، پایانه مینویسن، کتاب مینویسن، روزنامه مینویسن، اون کارا رو انجام میدن. ماها اینجا این کارا دونه شأن طلبه هستش که خدای نکرده، خدای نکرده دست به قلم ببره یک متن خوب، متن ادبی، متن دقیق خوب اینا بنویسه، خب اینا خیلی جالب نیست. حالا از اینا جزء اعراض مفارقه در واقع طلبه به حساب میاد. محمولات غیر لازمه کل کتابت للانسان، محمولهای غیر لازم مثل کتابت برای انسان. انسان میتونه کاتب باشه، منظور کتابت بالفعله، میتونه کاتب چی نباشه. خب این نشون میده این خاصیت وجود بالوجود، توضیح بدید این رو همجور، فقط نخونیم ببین بحث ما اصلی چی بود، این که خاصیت بذات وجود ثانیم و بلرز به ماهیت نسبت داده میشه، توجه کردید؟ و توجه داشته باشید اعراض مفارق برای وجودها که لحاظ میشه، برای وجودی که مثلا در قالب این ماهیت بروز میکنه، برای خود اون وجود هم اعراض مفارق ها، توجه کردید؟ ولی در هر صورت ما این اعراض مفارق را به لحاظ مسئله وجود برای ماهیت عرضه میکنیم. میفرماد والمحمولات غیر اللازمه کل کتابل، این اعراض مفارق، کل ذالک بالوجود، در تمام این شش نوع حمل، حمل محمول بر موضوع که منظور حمل تکوینی، بله حمل ذهنی هم تابع حمل تکوینی هستش، همشون بالوجود صورت میگیره. و به ذالک یظهر ان الوجود من لوازم الماهیت الخارجه عن ذاتها، یه نکته این آخر استفاده کرده که یکم البته بحث دقیق هسته. ما یه بحثی داریم و اون بحث ما این هستش که در واقع اگر ما خود محمول وجود رو در نظر بگیریم برای ماهیت، مثلا بگیم الانسان و موجودان، این موجودیت نسبت به انسان این جزء کدوم یک از لوازمه؟ توجه بفرمایید. یعنی اگر شما مسئله انواع لوازم ماهیت رو بررسی کردید، لازم الماهیت رو گفتید لازم الوجودینه، درسته؟ بعد اومدید نمیدونم لازمه وجود ذهنی رو مطرح کردید، لازمه وجود خارجی رو مطرح کردید، ما این بحث رو مطرح میکنیم. اگر شما ماهیت رو موضوع قرار بدید و وجود رو در مقایسه او در نظر بگیرید، وجود در مقایسه او با چجور لازم بشه، این جزء لوازم ماهیته. یعنی هر جا ماهیت هست این بحث وجود قطعا چی؟ مطرحه. لیکن همین الان شما باید بگید چی؟ بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی که لازم الماهیت رو لازم الوجودین میدونه، همین محمولهایی رو که به عنوان موجود و متحقق برای ماهیت ما تو هر ظرفی براش حساب میکنیم بالوجود برای او حاصل هسته. بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم که وجود جزو لوازم ماهیت به حساب میاد. تو اون تقسیم های سگانه ما لازم ماهیت داریم، لازم وجود خارجی داریم، لازم وجود ذهنی داریم، که علامه مثل دوانی در این فرق فرمودن لازم الماهیت همون لازم الوجودینه. تا اینجا روشن؟ سوال با توجه به این بحثایی که داشتیم، اگر ما خود وجود و موجودیت را حمله بر الماهیت بکنیم، آیا این جزء اعراض مفارق است یا لازم؟ اگر از اعراض لازمه، آیا لازمه وجود ذهنیشه؟ آیا لازمه وجود خارجیشه؟ آیا لازم الوجودینه که همون لازم الماهیت باشه؟ علامه این قسم اخیر رو میپذیره. میگه اولا جزء اعراض مفارق نیست، یعنی هیچ ماهیتی نمیتونه در وضعیتی لحاظ بشه که وجود ازش چی بشه؟ جدا بشه. دید دیگه حتی تخلیهش هم اینه تحلیهش بود. پس بنابراین جزء اعراض مفارق نیست. اگر جزء اعراض مفارق نیست و جزء لوازمه، این لوازم چه جور لوازمیه؟ لازمه وجود ذهنی، یعنی فقط اگه تو ذهن بیاد ما میگیم متحققان، اگه تو خارج فقط بیاد میگیم متحققان، یا نه اصلا ماهیت هر جا باشه ما میگیم متحققان، ما میگیم ماهیت هر جا باشه میگیم متحققان. منتها برگردید دیدگاه جناب علامه طباطبایی در لازم الماهیت چیه؟ لازم الوجودینه. توجه کردید؟ یعنی متحققانی که شما مطرح میکنید برای ماهیت، این به برکت وجود صورت میگیره، اما از وجود خارجی و وجود ذهنی. ببینید بیان رو، و به ذالک با توضیحاتی که دادیم و گفتیم که اگر پای وجود به میان نیاد، حتی حمل‌های ماهوی هم بی‌معنا هستش، خصوصا اونجایی رو که توضیح دادیم حمل ذات و ذاتیاتش با مفارقت از وجود صورت نمیگیره، شما هر چی تخلیه بکنید باز یک ثبوتی براش فرض میشه و لحاظ میشه، تا اون ثبوت رو لحاظ نکنید نمیتونه این حمل‌ها محقق بشه. با توجه به این بحث‌ها معلوم میشود که وجود جزو در واقع لوازم ماهیت در خصوص ماهیات محسوب میشه و لحاظ میشه. میفرماد خیلی جمله کوتاه ولی همه این توضیحاتی که عرض کردم باید لحاظ کنید تا مراد علامه طباطبایی در نظر گرفته بشه. و به ذالک یظهر ان الوجود من لوازم الماهیت الخارجت عن ذاتها. با این توضیحات روشن میشه که وجود از لوازم ماهیته. وجود جزو ذات و ذاتیات ماهیت نیست. این عبارت خیلی کوچیکه ولی همه اینا رو داره. وجود چرا به خاطر ما تو بحث مغایرت وجود و ماهیت خیلی شفاف اینو نشون دادیم که وجود نه ذات ماهیت نه جزو ذاتیات ماهیت. پس کامل ترش کنیم، پس وجود نسبت به یک ماهیت مثل انسان نه ذات و ذاتیاتش، یعنی خارج از ذاتشه. حالا خارج از ذاتشه مفارق است یا لازم؟ میگیم مفارق نیست. هیچگاه ماهیت نمیتونه مفارقت از وجود پیدا بکنه، پس بنابراین در واقع مفارق نیست، بس لازمه. لازم شد جزء کدوم یک از اون لوازمه؟ جزء لوازم الماهیت است. منتها لوازم الماهیت علامه نظرش چیه؟ همون لازم الوجودین ذهنیه و خارجیه. یعنی چرا ما به یک ماهیت میگیم موجودان؟ میگه یا به برکت وجود خارجی است که این حرف میتونی بزنی، یا به برکت وجود ذهنی است که این حرف میتونی بزنی. ببینید بیان رو میفرماد که و به ذالک یظهر، با توضیحاتی که گذروندیم خصوصا اون نقطه‌ای که عرض کردم، آشکار میشه که وجود از لوازم، این منظور از وجود وجودی است که محمول قرار بگیره. توجه کردید؟ حالا تو عکس الحمل اینا رو لحاظ کنید، توجه کردید؟ وجود یعنی وقتی ما میگیم المایت و موجودتان، اینی که الان موجود در واقع داره عارض بر ماهیت میشه. بعد از عکس الحمل اینا رو رها بکنید، همین الان ما میگیم مایت موجودتان، میگیم مایت موجودتان بر اساس بحثی که گذروندیم، آیا باید بگیم موجودیت عین ذاتشه؟ اصلا این گزاره رو داریم، الانسان موجودن سوال میکنیم، عکس الحمل رو کار نداریم. تو فضای الانسان و موجودان آیا موجودیت عین ذاتشه؟ نه، چون مغایرت وجود و ماهیت نفی. آیا جزء ذاتیاتشه؟ نه، چون همون ادله‌ای که تو مغایرت گفته شد اینا رو نفی. پس معلوم میشه که نه جزء ذات است نه جزء ذاتیات، جزء عوارض. حالا که جزء عوارضه، جزء مفارق اعراض مفارقه هستش یا اعراض لازمه است؟ میگیم جزء لازمه هستش، چون نمیتونه جدا بشه. بحث همین بحثی که اینجا گذروندیم. حالا چی جزء لازم هست؟ لازم وجود ذهنی است یا خارجی؟ لازم الوجوده، این که همون لازم الماهیه باشه. الله میگه قسم سوم. بله؟ خب نه، در واقع وقتی شما میگید ماهیت میتونه معدوم باشه، یک صحنه هیچی هم نمیتونه برش حمل بکنید. توجه کردید؟ ما داریم وضعیتی رو در نظر بگیریم که ماهیت موضوع باشه و اشیایی برش حمل میشه از جمله موجودان. توجه کردید؟ در وضعیتی که حمل داره صورت میگیره ما داریم بحث میکنیم. یعنی مثلا راجع به ماهیتی که الان پیش روی داره میگیم هازل ماهیت چی موجودن، الانسان موجودن، قطعا راجع به انسانی که موجوده داریم بحث میکنیم. میگیم این به برکت چی صورت میگیره؟ شما چون در صحنه واقع هیچ واقعی که میگم حتی ذهن را میگیره، حتی اون لایه های ذهن را میگیره، هیچ کجا ماهیت جدای از وجود نیست. اگه بگید تو مرز عدم، مرز عدم که هیچه، از خبری نیست. میگه نه، اونجا ماهیت هستش در حالی که وجود همراهش نیست. پس هر جا ماهیت دارید همراهش وجود هست. بیانیست که دارم مطرح میفرمان. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه الخارجه عن ذات. جمله خیلی کوتاهه، ولی به حسب اینکه از همه یک کلمات قبل این معنا استفاده میشه، مقدار شما باید بستش بدید. و ثانیا، این فرع اول بود که تمام شد. اما فرع دوم، من تو فرع دوم این دست کم برداشت من این هستش که با محتوای فرع اول سازگاری نداره. شما هم تأمل بفرمایید سازگاری داره یا نداره. من احساس می‌کنم سازگاری نداره. در فرع دوم، برای اینکه این فرع دوم روشن بشه، من اول دو تا اصطلاح روشن بکنم. ما یه اصطلاح صدق داریم، یک اصطلاح اندراج داریم. حالا در مقابل، در کنار صدق میتونید انطباق رو بگید، میتونید حمل رو بگید، به چیزایی از این دست. و در مقابل اندراج فردیت رو میتونید بگید. اینایی که الان مطرح کردیم واژگان اصطلاحیشون مد نظره، نه لغوی. اگر دوستان یادشون باشه تو بحث وجود ذهنی بدایه با اصطلاح ویژه اندراج آشنا شدن. توجه کرد؟ اندراج یک اصطلاحه، چنانچه صدق هم یک اصطلاحه. ببینید صدق یه معنای عام داره، هر مفهومی نسبت به مصداقش بحث صدق مطرحه. این معنا از صدق تو وجود هم مطرح است، تو ماهیت هم مطرح است، تو وحدت هم مطرح است، تو همه چی مطرحه. ولی تو اصطلاح دقیقش ما یه بحث مصداق داریم که صدق درباره اون، یه بحث مصدوق داریم. من نمیخوام بحث مصدوق اینا رو باز کنم، اینا رو رها میکنم، میچسبم به همون واژه صدق. ببینید تو بحث صدق، تو فضای اصطلاحی که در سنت فلسفی شکل گرفته، همیشه از طرف یک کلی طبیعی ماهوی نسبت به افراد و مصادیقشه. وقتی صدق مطرح کردید و انطباق مطرح کردید، یه وضعیتی هستش که بین مصادیق یک ماهیت با ماهیت برقرار، اصطلاحی نیستا. یعنی اون وقتی هستش که، چون برخی از بحث رو دارتون بدایه دوستان دیدن اینا ذهنشون آماده تره، ولی بحثی هست که بعدن میاد، ارتباط مفاهیم ماهوی با ماهیت ارتباط عینیته. تو بحث وجود ذهنی اگه یادتون باشه، همینجا هم در ادامه میاد، تو فرع دهم اشارهش میاد. توجه کردید؟ یعنی همون ماهیت بدون اینکه چیزی ازش کاسته بشه میتونه بیاد بازتاب ذهنی پیدا بکنه، اما تو وجود این معنا امکان پذیر نیست. گرچه ما یک مفهومی از وجود داریم، ولی حقیقت وجود نمیتونه مفهومی بشه. یه بحث خیلی جدی وجود داره که این مفهوم چی، این مفهوم وجود چجوری از اون حقیقت وجود حکایت میکنه، با اینکه حقیقت وجود نمیتونه تو ذهن بیاد، حقیقت ماهیت میتونه تو ذهن بیاد، چون اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذاتی غیر از عینیت و وجود داره. وقتی ذاتی غیر از عینیت به وجود داره، اون ذات میتونه تو عینیت باشه، میتونه تو ذهنیت باشه، فرقی نداره. اصلا این بنیاد وجود ذهنیه. مکرر این رو عرض کردم. اگر کسی بحث اعتباریت رو اینجور نفهمه، اصلا بحث وجود ذهنی رو نخواهد فهمید. اون ذرائعی که صدر میگه رو متوجه نخواهد شد. توجه کردید؟ ببینید، مفاهیم ماهوی خودشون میتونن بازتاب ذهنی داشته باشن، اما مفهوم وجود اینجور نیست. حقیقت وجود هیچ وقت نمیتونه مفهومی بشه، ولی حقیقت ماهیت میتونه مفهومی بشه. این بحثاش بعدم میاد، هم تو این فروع باز تکرار میشه، هم تو بحث وجود ذهنی اونجا مطرح خواهد شد، هم اونجا میشه. ما تو بدایه نگفتیم اینا. من سعی میکنم یه خورده اون بیانی که حکما در خصوص نسبت مفهوم وجود با حقیقت وجود داره یه مقدار اونجا رو باز بکنم، گرچه چون متوجه بر خیلی از بحث‌های دیگه است یه مقدار دوستان و ما تو رنج میافتیم، تو مشکلات میافتیم در تعبیرش، ولی سعی میکنم که یه ادبیاتی اونجا مطرح بشه. حالا در هر صورت ببینید، بحث صدق و انطباق در جایی استش که حقیقتاً این مفهوم بر اون مصداق انطباق پیدا بکنه، یعنی هیچ کسری نداشته باشه. توجه کردید؟ پس صدق تو اینجاست. مثل انسان، مفهوم انسان انطباق پذیر است بر چی؟ بر افراد خودش. پس صدق اصطلاحی اینجا اتفاق میفته. مثلا مفهوم جنس، مثلا حیوان یا جسم، جسم نامی یا خود جسم یا جوهر، فرق نداره، تمام اینا انطباق و صدق توشون راه داره. انطباق و صدق راه داره یعنی چی؟ یعنی یک نمونه از خودش تو بیرون هست. دقت کنید بحث چجوریه. یک نمونه از خودش تو بیرون هست. اینو ما چی میگیم؟ اینو میگیم صدق و انطباق. این تا اینجا یک قسمت داشته باشید. بریم یه بحث بعدی، اندراج. اندراج یک اصطلاح، معنی لغوی مد نظر نیست. اگه معنی لغوی باشه خیلی دارش وسیع میشه، معنی عام میخواد شد. معنای اصطلاحی اندراج معکوس صدق و انطباقه. یعنی اون وقتی که شما اون نمونه محدودتر را با نمونه وسیعتر ملاحظه میکنی، مثلا مصادیق خارجی را، مصادیق خارجی انسان را با انسان مقایسه میکنی، میگی اینا افراد این انسانن، مندرج تحت انسانن. مندرج تحت انسانن یعنی این نمونه از انسانن، توجه این شدایی باشن، یک نمونه از چی هستن؟ انسان هستن. این تو فضا این تو فضایی رو که در واقع تو بحث اندراج داریم. حالا بحث اندراج فقط مسئله خارجی نه، مثلا انسان، بقر، غنم در مقایسه با کلیتر خودش که چی باشه؟ واقعا نمونه ای از حیوانن. توجه کردید؟ از اون طرف نمیدونم حیوان و فلانگیا و فلانگیا و فلانگیا ذیل جسم نامی هن. جسم نامی و جمادات و عناصر اینها ذیل چی هستن؟ ذیل جسم هستن. اینو میگیم اندراج. توجه کردید؟ این بحث اندراجه، اون بحث صدق و انطباق هستش. خب الان بحث صدق و انطباق معناشو پیدا کرد، بحث اندراج هم معناشو پیدا کرد. چون الان وارد بحث دیگه شده، من الان اون نکته ای که اصلی، نکته محوری رو عرض بکنم. سوال اصلی اینه که آیا وجودی که اصیل دانستیم، نه مفهوم وجودها، وجودی که اصیل دانستیم، آیا توش صدق و انطباق راه داره؟ چون میگه نه، معنا نداره صدق و انطباق توش راه داشته باشه، چون صدق و انطباق همیشه تو فضای در واقع وقتی شما مقایسه تو فضا، اولا تو فضای مفهومیه، ثانیاً از مفهوم هست به نمونه‌های عینی خارجی. شما وقتی مفهوم وجود رو در نظر بگیرید، خوب دقت کنید، چرا مفهوم وجود در نظر بگیرید، آیا ارتباط مفهوم وجود با مصادیق خارجی وجود ارتباط عینیتیه؟ ارتباط عینیتی نیست، اصلا عین او نمیتونه بازتاب ذهنی پیدا بکنه. یه طلب دارید که این چجوری پس ارتباط داره و حکایت میکنه، حالا ان شاءالله یه جایی بحث میکنید. توجه کردید؟ ولی اصالت وجود این معنا را تثبیت قطعی میکنه، چون وجود دارای یک ذات مرسل از عینیت نیست، عین عینیته. این نمیتواند تو فضای مفهومی بیاد. پس نسبت مفهوم با او اینجوریه که وجود داره صدق میکنه، برای صدق توش راه نداره. خیلی مهم است، چون بعدن اون نتایجی که علامه اینجا میگیره خیلی مهمه که ما بتوانیم تشخص و جزئیات فلسفی را با تشخص و جزئیات منطقی جدا بکنیم. توجه کردید؟ اصلا حقیقت وجود توش صدق راه نداره، انطباق توش راه نداره. این یک. توش اندراج هم راه نداره. ممکنه کسی بگه خب صدق راه نداره چون بحث مفهوم است و با مصادیقش، خب ما حقیقت وجود در نظر گرفتیم از فضای مفهوم خارجی، میگیم اندراج هم نیست. یعنی اینجوری نیستش که حقیقت وجود مندرج تحت یک مفهوم کلی باشه، مندرج اصطلاح ها، همون معکوس صدقه. یعنی نمونه ای که تو خارجه یه نمونهش به نحو کلیت تو ذهن باشه. نداریم چنین چیزی در حقیقت وجود، چنین چیزی نداریم، چون وجود داره یک ذات مرسل از عینیت نیست تا ما بتوانیم یه چنین نمونه حقیقی از او در ذهن ایجاد بکنیم و نسبت او رو با این مفهوم چی در نظر بگیریم، اندراج لحاظ بکنیم. پس بنابراین نه صدق راه داره و نه چی؟ اندراج راه داره. با توجه به این محور توضیحی که دادیم، اون علامه این بحث رو مطرح میفرمان. میفرمان که ماهیت ها دو دسته احکام دارن. یه دسته احکامی هستش که به لحاظ وجود ذهنی پیدا میکنن و ما حالا تو منطق مثلا باشون آشنا هستیم، مفاهیمی مثل فرض کنید که کلیت، جزئیات، جنسیت، نوعیت، فصلیت، عرضیت، اینو خاصه بودن، عامه بودن، اینجور مسائل توجه کردیم. اینا خواص ذهنی و احکام ذهنی ماهیت هستش. یه سری از احکام هم داریم که اینا احکام فلسفی ماهیته. مثل چی؟ مثل جوهریت، کمیت، کیفیت، بقیه مقولات که مطرح، اینا خاصیت‌های وجود خارجی و بحث‌های فلسفی احکام ماهیته. پس ماهیت دارای دو دسته احکامه. یه سری احکام در واقع ذهنی که مثلا مقولات ثانی فلسفی باشه، یه سری احکام فلسفی باشه. الان بحث علامه طباطبایی این استش که وجود به ما هو و وجود هیچ یک از این دو سری احکام را نمیپذیره. فرع قبلی رو ملاحظه بفرمایید، این فرع ملاحظه بفرمایید، توجه کردید؟ هیچ یک از این احکام را نمیپذیره. تمام اینها احکام ماهیت استش به لحاظ خودش، توجه کردید؟ به لحاظ خودش. حالا برخی از دستاندازها و مشکلات هم که در واقع باید لحاظ بکنیم اونم توجه داشته باشید. ببینید بحث رو. و ثانیاً نرسیدیم که من فکر می‌کردم فرع دوم رو کامل می‌رسیم، نرسیدیم. و ثانیاً این مقداری که بحث کردیم بخونیم تکمیل داره. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیت، وجود متصف به هیچ یک از احکام ماهیت نمیشه، یعنی اولا و به ذات. بله بله ها این باید تو تکمیل بگم، به لحاظ ارتباطی که با ماهیت داره خواص ماهیت را هم وجود میپذیره، ولی ثانیا به بلا رز. خیلی این بحث مهمه. ما تو ادامه تو بحث تشکیک داریم از همین بحث استفاده میکنیم. من تلاش میکنم که این بحث با ابعاد مختلفش روشن بشه. و ثانیا ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیت، مثل چی؟ کل کلیت و الجزئیات و کل جنسیت و نوعیت و الفصلیت و الارضیت و الخاصه و العامه. تمام اینها مفاهیمی هستش که به لحاظ فضای ذهن عارضه بر چی میشه؟ بر ماهیت ها میشه. و کل جوهریت و الکمیت و الکیفیت و سایر المقولات الارضیه، اینا بحثایی هستش که تو فضای فلسفی مورد توجه قرار میگیره. توجه کرد این بحث. حالا این دو سری از احکام رو وجود متصف بهش نمیشه، اینا احکام ماهیت هستش برای خودش. فإن هذه جميعا احکام طارعة على الماهية. چرا؟ به دلیل این که تمام این احکامی که مطرح کردید متوجه ماهیت است، به خاطر دو تا بحث، یکی بحث صدق، دیگری بحث اندراج. بعضی از اینها مسئله صدق و انطباق توش راه داره، بعضی از اینها مسئله اندراج توش راه داره. و با توجه به اینکه وجود نه صدق توش راه داره نه اندراج توش راه داره، طبیعتاً هیچ یک از این احکام متوجه وجود نخواهد شد. فإن هذه جميعا، تمام این احکامی که ما برشمردیم، احکام طارعة على الماهیت من جهت صدقها و انطباقها على شیء. این صدق و انطباق یه چیزه، اگر مثلا حمل و اینا اومدن باز همین معنا رو داره. من جهت صدق ها و انطباق ها علی شیء که صدق الانسان و انطباقی علی زید و عمر. اگر دوستان توجه نکنن به معنای اصطلاحی صدق دچار دردسر خواهن شد، چون خود ایشون آخر یه اشاره خیلی کوتاه کرده که ما بحث سر ما مثلا سر صدقی که تو مفهوم وجود هستش نیست، چون اون صدق دقیقاً ارتباط کلی با افرادش نیست. صدق اصطلاحاً در ارتباط کلی با افرادش جریان پیدا میکنه. اندراج کجا جریان پیدا میکنه؟ از سوی افراد به طرف کلیش در واقع برقرار میشه. بین حتی مفهوم وجود و مصادیقش ارتباط کلی و افراد برقرار نیست. ببینید بیان رو. فإن هذه جميعا، تمام این احکام، احکام طارعة على الماهیت من جهت صدقها و انطباقها على شیء که صدق الانسان و انتباقی علا زید و عمر و سایر الافراد، او من جهت اندراج شیء تحتها، یا از جهت اندراج یه چیزی تحت اون مفاهیم و احکامی هستش که مطرح کردیم، کندراج الافراد تحت الانواع و الانواع تحت الاجناس، یا اجناس متوسط تحت اجناس عالی تا برسه به اون مثلا مقوله، مثل اینجوری. ببینید اگر ما در ماهیات بحث جوهریت داریم، کمیت داریم، کیفیت داریم، بقیه چیزا رو داریم، فصلیت داریم، نوعیت داریم، جنسیت داریم، یا به خاطر مقوله صدق است یا به خاطر مقوله اندراج. مثلا میگیم حاضر شه جوهران، چون این مندرج تحت جوهر هستش میگیم جوهران. توجه کردید؟ اگه گفتیم این کلیه به دلیل انطباقش و صدقش بر مصادیق کثیر میگیم کلیه است یا جنس یا نوع و امثال اینها. پس بروز این احکام بر ماهیت یا به خاطر در واقع بحث صدق است یا به خاطر چی هست؟ بحث اندراج است. و چون در حقیقت وجود نه صدق راه دارد نه اندراج راه دارد، هیچ یک از این احکام اولا و به ذات متعلق به وجود، حقیقت وجودی که اصیل است و اثبات کردیم، نخواهد بود. و رضا میفرمان که والوجود الذی هو به ذاتهی الحقیقت العینی، نه وجودی که اصالتش اثبات کردیم، نه مفهوم وجود. والوجود الذي هو بذاته الحقيقه العينيه لا يقبل انطباقا على شيء از یک سو ولا اندراجا تحت شيء از سوی دیگر. این ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه حاصل معانی برمیگرده به همون دوتا، یا صدق یا اندراج، که بیشتر به همون صدق برمیگرده، به همون انطباق برمیگرده، صدق و حمل و امثال اینا. بله بحث ما سر اون وجودی است که اصالتش اثبات کردیم، نعم الوجود يقبل الصدق والاشتراک کسائر المفاهیم. بله وجود قبول صدق، مفهوم وجود، بله مفهوم وجود قبول صدق و اشتراک و اینا میکنه مثل بقیه مفاهیم، و تو همین قالب حقایق وجود خارجی هم اندراج میپذیره به لحاظ مفهوم وجود، ولی این نه اندراج اصطلاحی نه صدق اصطلاحی هست. این توجه داشته باشیم ها که بحث مفهوم وجود رو مطرح کرده، بعد این نگید که صرفا یه اصطلاح، یا شما خودتون مثلا صدق مثلا ماهیه مفهوم ماهیت رو با خارج اینجوری در نظر، نه نه ریشش برمیگرده به اصالت و اعتباریت. به همین خاطر فرع دومه، اصالت وجود اجازه نمیده که حقیقت وجود بیاد تو ذهن تا نسبت این حقیقت وجود که تو ذهن اومد با وجودهای خارجی کلی و افراد بشه، این انطباق عینی پیدا بشه، این اجازه نمیده. ولی اعتباریت اجازه رو میده. این ریشه در اون بحثا داره، با توجه بکنن. تکمیله ای داره، توضیحات داره، انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. این طرف دوانی هم برگرد
شما هاشیه اصفار خودشون این طرف دوانی
یا مثلا به این حرف نهایی شما مثلا
یعنی تقریبا دیگه گفتم خب ایشون شاید این منظورشونه. ما الان به هر حال میگیم الانسان و انسان و میگیم تو این فضا بله قبول داریم انسانیه، انسان بودن برای ذات انسان، ایشون میگه اصلا اینکه ما مفهومی از انسان داریم الان در ذهن و این انسان رو برش هم میکنیم
داری که محققا
اصلا این سوال اصلا ایشون الان داره تو فضای انسان محقق در خارج ماهیت که موضوع قرار نمیتونن به ما داره
به ماهیت خارج انسان متحقق خب چون دیگه تو ذهنم باشه باز به وجود اتبال وجود معنی میشه
اونم باز بهش تحقق میگه
آره دیگه میگه سوخت و پیپ ما خورده در یه سوخت که بالاخره داره هر چه کاری بکنی برن یه سوخت داره میگه بالاخره پای وجود دست دیگه بسته و اصلا این دینی ظرفیه یه تو ظرف وجود بالاخره باید هم صورت بگیره.
پس ظرف وجود نباشه عدم بصر هیچ. صدرام که میگه ظرف وجود دو تا کلل وجود این
رو بلال مطلق.
یه وجود نه اینکه شما خارج از وجود درست. یعنی داخلش وجود نیست دیگه.
نه ذهنی غیر از تو فضای ذهن مد نظر اون همه شایع و چیزا. من میگه که تو ذهن ما میاد که به وجود ذهنی متعلق وجود میشه. این خودش خارجی از یک مثلا.
طبق محتوایی که الان تو فر اول ارائه دادم احکامی که ما در مورد عدم میدیم و
همه اینا بالوجوده این صدرام گفته خوب بود که ایشون نمی آورد که اگر ما مثلا موضوع رو عدم اصلا لحاظ کنیم درسته مثلا عدم الانسان مثلا مرام بزن مثلا عدم پول خیلی خوب درک میکنیم درسته عدم انضباط، عدم نظم، عدم پشتکار، عدم
نشان،
اینها اصلا با گوشت و پوست و استخوان ما چیه؟ عجینه. خب اینا همشون واقعی هستن. حالا تا اینجا بحثی نیستش که بگیم این عدم ها متحققان، شکی هم درش نداری متحققان، و این متحققان هم بالوجود هستش هم درش شکی نداری. حالا اگه خواسته باشیم احکام عدم رو بر عدم هم بکنیم، مثلا بگیم که مثلا عدم پول مثلا من افراد العدم مثلا بقولشون بده، مثلا توجه کردید اینجا چی؟ اینجا هم بالوجوده، بحث اینجا هست. میگم به صدر رو میگه چیه؟ تو ظرف وجود صورت میگه، نه به حیثیت تقییدی وجود. حیثیت تقییدی وجود کجاست؟ در تحقق عدم. تحقق عدم بالوجوده، ولی اگر عدم ذات داشته باشه، ذاتیات مناسب با خودش داشته باشه، اعراض لازم داشته باشه، اعراض مفارق داشته باشه، نمی چی 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 چی، همه اینا زیر سر چیه؟ بالوجوده. به نظر علامه مثلا بلبلی
که
الان میگه مثلا العدم و عدمان باشه، میشه گفت هم اولی العدم و عدمان علامات بل تا شما حتی عدم مطلق هم شما تا بهش یه وجودی ندید نمیتونید. عدم مطلق تو ذهن شما یه وجودی پیدا میکنه، اگه شما اون وجود ذهنی رو بهش ندید
یه ماهیت
چی اصلا هیچیه. تو این فرضای عدم رو باید لاس کرد. ما همیشه عدم رو یک گوشه یه جای اینجوری، نه هیچ
مفهوم عدم خودش ماهیت
داره، مفهوم ماهیت بهش نمیده.
ماهیت آن عدم چون دلوجودی که علام میگه هر بسن وجود ذهنی هم بل وجود هم وجود ذهنی هم وجود خارجی هم میگه
بل وجود
این که در حملای ماهیت
بله میگه مطلق، میگه بالاخره پای وجود باید دنیا بیاد، حالا وجود خارجی ذهنی بالاخره باید باشه.
پس تو اصالت وجود
حالا تو این فرق یه دقیقه داره که
پس تو اصالت وجود هم این وجودی که میگیم اصیله، وجود ذهنی هم در بر میگیره.
وجود مطلق
اینجوری میشه، این تو خارجی دو تا تو ذهنی
چیز نشه.
چون نظر که شما آخری کلاس یعنی تو اصالت وجود ذهنی هم اصالتش حساب اثبات کردیم، درسته؟
هر چی که حیات هم بگه چون در بحث وجود ذهنی یه در بقاهایی هست، حالا برسیم به وجود ذهنی جفت
رو استاد این که نه صرف نه،
ولی الان ما وجود که میگیم اصیل وجود بعد وجودی هر چی میخواد باشه
در مقابل مادیت،
در مقابل مادیت هر چی
اینجا شما هینی رو لحاظ نکردیم، شما گفتید نه تقییدی است نه هینی است چیه؟
نه
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 استاد
این
فرع دو
باشه، حالا این درگیر درست میده اینجا
این که میبردش تو ذهن میگید بستر وجود باشه، بازم این حمله که من دارم تو ذهنم انجام میدم من حیث ذات ماهیت، نه من حیث تحقق اون ماهیتی که موجوده تو ذهن من.
در کجا هینیه؟
تو ذهن مثلا میگم عدم عدم است، من عدمو که دارم حمل میکنم هینیه میشه زیدش، ولی هینی هم نیست. یعنی حتی تغییریه رو که میزنیم به این بیان که من حیث تحقق ماهیت عدم به وجود ذهنی من این هم صورت نمیگیرد، بلکه به ذات عدم این هم صورت میگیرد. حالا صدرا میاد میگه تو بستر وجود، ما میگیم حتی تو بستر وجودم این نیست.
بستر وجود نباشه دیگه هیچ،
درسته، ولی توجهی به بستر وجود نداریم، درسته هیچه، ولی توجهی به اون نیست. یعنی این هم چون که ذاتش بری بود دیگه، یعنی
از ظرفی چیزی میخوای خارج بشی،
شما باید بگید چون شما این
صدا دست قبل از مود تغییر میکنه از من حمایت میکنه
قبل از طرف اول ما اصلا به ذهن نمیاد که اصلا پای وجود تو انسان و انسانان به میان باشه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. بله انسان انسان دیگه، انسان ماهیت انسان مرسل ارسال، یعنی
اینکه دیگه گروه ها هستن گفته شده که خیلی قضاشون خوب نیست، آره با اساتید پیگیری
نمی‌کنن. چرا من هر روز میگم من هر روز به جلسات میزنم بنویسین
یه چیز بشه جلسه
آره چه
محکم
بشه
اینجوری
بنا آخر توجه فرمایید نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن